بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که بیان میشه انسان خلقتش الهی هست بر مبنای فطرت الله التی فطر الناس علیها، که اگه یادتون باشه فطرت اون نوع خلقت بود. وقتی انسان فطرت الله التی فطر الناس علیها بحث میشه، یعنی انسان خلق شده مثل همه مخلوقات، اما نوع خلقتش الهیه، فطرت اون نوع خلقته. اون به این معناست تمام انسان از اوست، الله تمام انسان او را میخواهد، دوم، سوم، و او تمام انسان را میخواهد، یا بگیم تمام انسان را میپذیرد. دقت کنید به این سه تا موضوع: انسان تماماً از اوست، ببخشید انسان از اوست، آره دیگه، انسان تماما از اوست، تمام انسان او را میخواهد، او هم تمام انسان را میخواهد. وقتی که به جسم نظر میکنیم، جسم از انسان هست اما تمام انسان نیست، پایین ترین شأن وجودیه. انسان تماما از اوست، تمام انسان او را می خواهد، او هم تمام انسان را می خواهد. چون انسان تماماً از اوست، پس تمام انسان او را می خواهد. حالا میاد تمام انسان دقیقه این چی؟ چون دوباره تمام انسان تماماً از اوست، او هم تمام انسان را می خواهد. چون تمام انسان از اوست دیگه، نمیشه که اون متجلی بگه من جلوه میکنم، فقط این قسمت از جلوه رو دیگه نمیخوام. نه، این دقت کنیم، حالا بحث کنیم. وقتی به جسم نظر میکنیم، جسم از انسان هست، جسم از انسانه، ولی تمام انسان نیست. حس از انسانه ولی تمام انسان نیست. خیال از انسانه ولی تمام انسان نیست. عقل از انسانه ولی تمام انسان نیست. تمام اینها با هم میشه تمام انسان، که تمام اینها با هم میشود قلب. انسان تماماً از اوست، تمام انسان، یعنی دوباره قبل، او را میخواهد، او هم تمام انسان را میخواهد. یعنی چی را میخواهد؟ قلب یه شأن جدا نیست. ما وقتی قلب رو احصا میکنیم، جدا جدا میکنیم، واسه اش اسم میذاریم. مثل این که شما به پاتون میگید پا، به دستتون میگید دست، به چشمتون میگید چشم. بعد یه جو مهمونی دعوتتون کنم بگن که لطفا چشمتون نیارید. من چشم منم دیگه. من وقتی جزئی نگاه میکنم، چشم نگاه میکنم، میگم چشمش درد میکنه، پاش درد میکنه، ولی همه اینا با هم میشد بدن. دقت کنین، حالا بدن و منهای اینا میتونید، اینا که نه، بدن و منهای چشم و اینا میتونید نشون بدین؟ بدنی که چشم و گوش و دست و پا و اینا نشه باشه بدنه؟ حالا همه اینا بدن هن یا نه؟ از بدن هن، ولی بدن نیستن. بخاطر این اسم میذاریم. وقتی جسمو به تنهایی نظر میکنیم، از انسانه ولی انسان نیست. حسم تنهایی همیشه، ولی اینا رو ما تنها تو ذهنمونا نگاه نمیکنیم، تصور نمیکنیم، همه رو با هم نگاه میکنیم، میشه انسان. به همه اینها با هم میگن قلب. اینو دقت کنید تا بحث متوجه بشید. نه جسم تماما انسانه که پایین تن شنه، نه حس تماما انسانه که مقداری از جسم بالاتره، نه خیال تماما انسانه که مقداری از حس بالاتره، نه عقل که از همه بالاتره. تمام انسان یعنی هیچ جزئی جا نمونه، الله او رو میخواد. انسانم که یعنی تمام اینا، اینجوری الله رو میخواد که بهش میگن قلب. برای همین فرمودن، هر روایت شما میشنوین با این قاعده ای دستتون باشه حل میشه. برای همین فرمودن القلب و حرم الله، نه العقل و حرم الله، نه الخیال و نه الجسم. میره با جسمش پیش نمازخونا مسجد، میگه من چرا اینجوری هم، اونا چرا اونجوری هم. الله که تو جسم میاد که یه قدر بحثیم شب هم سخته هم عمیقه، ولی ما نمیتونیم زیاد عمق بهش بدیم، باید خودتون فکر کنیم. القلب و حرم الله یعنی تمام انسان میتونه خدا رو داشته باشه، نه جزئی از انسان، چون تمام انسان از خداست نه جزئی از انسان. دوباره من یه قلب بگم که تو قرآن میفرماید که اگه ازت پرسیدم ما به هر حال چی بیاریم به خاطر اینکه ما رو قبول کنیم در صحرای قیامت، الا من اتى الله به قلب سلیم، یه قلبی که حسابی سالم باشه، سلیم باشه، بالاتر از سالم. همش بحث از قلبه. هر جا صحبت از جسم و حس و خیال و عقل هست، اونا وسیله هم برای این قلب. خوبه نا؟ وسیله هم. این قاعده رو از که هم رسیم به اینجا. این که میگن قلب دقیقا این چی؟ یعنی با قلبت بیا، هی تو این کتاب هم میخونید با قلبت نه صرفا عقلت، با قلبت بیا یعنی چی؟ قلب یعنی چی؟ این که هدف قلبه یعنی چی؟ مدخل بحثم اینجاست. بفهم من کلمه فارسیه، من کلمه فارسیه دیگه، قلب کلمه عربیه. وقتی قلب رو توی عرب میگن منظورشون مبدع ایجاداته. باشه، وقتی قلب رو تو عرب میگن مبدع ایجادات، بارها بحث کردیم، اسم میذارن، میگن من یا نفس، نفس عربی. نفس از اون جایی که میخواد اراده کنه، دلش بخواد، اسمش چیه؟ میگیم اسمش قلب. از اون جایی که خلق شده اسمش چیه؟ اسمش روحه. اینا رو همیشه بحث کردیم گذاشتم. هر جا... حالا اینجا دقت کنین، تو باید با جسم و عقل و خیال و حس و اینها آغاز کنی رفتن به سمت حقیقت رو. حتی شک هم کنی اشکال نداره، آغاز کن پیش برو، شک رو درست کن. اینا وسیله دیگه. با جسم و حس و خیال و عقل شروع کن. یه وقتایی هم اگر آغاز با عقل نبود، با جسم و حس بود، اشکال نداره، باید برسه به عقل، باید برسه به عقل، چون تا نرسه به عقل ناکنین راه به قلب نداره. تو باید با اینا آغاز کنی، کم کم با عقلت او رو بیابی، بعد رفته رفته اگر درست پیش بری تو قلبت یه اتفاق میفته. داریم چی رو بررسی میکنیم؟ این که میگن هدف قلبه، با قلب بیا، حضور قلب، دل مهمه، قلب یعنی دل دیگه، فارسی قلب میشه دل. تو بایستی از طریق جسم و حس و خیال و عقل شروع کنی حقیقی شدن رو، کشف حقیقت رو، حتی عبودیت، هر چیزی که شما بگین. یکم جلوتر از ابهام واسه بعضی خارج میشه، اونایی که یکم کند متوجه میشن نتیجه رو، اونا جلوتر متوجه میشن. اینجا رو دقت کنین، با هر کدوم از اونها باید شروع کنی. اصلا شروع با قلب امکان نداره، با یه جزئیه، جسم، حس. مثلا اینجوری، بعضی وقت شما واقعا داشتی رد میشدین از اینجا، صدا اومده حسین، اومدین تو، یه حس خوبی بهتون دست داده، شروع با حس، جسمم اومد. یه وقت نه، واقعا شما نمیدونید نشسته بودین یه صدایی پخش شد حسین جسم. یه وقت خوندین باید رفت در این مجالس، با عقل و اینا اومدین. یه وقت با خیال برم اونجا، آدمای خوبی هستن، خوش، اشکال نداره. همه هم اینجوریان. دوباره میگم مهم اینه که هر کس با هر چیزی شروع کرده به عقل برسونه. همه نمیتونن با عقل شروع کنن، به ندرت انسان ها با عقل شروع میکنن. برای اینکه یه انسانی بتونه با عقل شروع کنه، پدر مادرش باید قبل از بسته شدن نطفهش یه کارایی بکنن، اینقدر سخته. همینجوری رو هوا نیست، هر انسان، بچه، هر نوجوانی، هر جوانی نمیتونه عقلش رو بیاره تو زنه، خیلی کار سختیه. حالا با هر چیزی شروع کرده، بعد خودش باید برسونه به عقل، میتونه اگه بخواد میتونه. رسون که به عقل، هنوز دل نیومده ها، ولی عقل میدونه که باید این کار بکنه. این حرف رو باید گوش کنه. وقتی گوش کرد تو قلب یه اتفاقی میفته. چیه اون اتفاق؟ چطور تو قلب میفته؟ رفته رفته. نه؟ محبت. تو قلب یه اتفاقی میفته به نام محبت. واسه اون فردی که اومده این مسیر رو. اونم به این صورته که میگه با قلب یا دل مهمه. اونم به این صورت که چقدر این مسیر رو اومد عقلی انجام داد بعد محبت رخ داد. اینو همش داره انجام میده دیگه، تعطیل که نمیکنه، چون گفتیم قلب چیزی نیست جز اونا، حس و جسم و عقل و خیال و هی داره درگیر میکنه با حقیقت. از یه جایی به بعد که این محبت شدت میگیره، منجر میشه همه اینا که در خدمت حقیقت قرار گرفت، منجر میشه به قلب. حالا ببینید این تصویر داشته باشین، یه کمی که بگذره تصویر ها واقعا تو آلن باتن چه اتفاقی نمیفته. اینجوری میشه، حس و خیال و عقل تو قلب، محبت، محبت قلب رو حی میکنه، شدیدش میکنه. دوباره یه کمی که بگذره این بزرگتر میشه، این کوچکتر میشه. این تو اینه در حقیقت ها، من نمیتونم اینجوری بکشم برم تو باطنش. اینجوری به یه جایی میرسه دوباره همونو داره انجام میشه، اصلا تماما قلب میشه. قلبی که حس و جسم و خیال و عقل هم داره ولی اساسش قلبه، تو این مرحله تمام اون دلایل میریزن، تمام اون واسطه های جسم و حس و خیال و عقل میریزن، فقط یه چیز تو انسان هست. تا قبل از این مرحله اینجوریه، من عقلم فهمید که این راه حقه، حواسم نمیذاشت، دلم نمیخواست، کاری ندارم، انجام دادم، اطاعت کردم، هی دارم میگم اطاعت کردم، اطاعت کردم. ولی وقتی اومد محبت رخ داد، محبت زیاد شد دیگه این با خودش یا با دیگران حرفی نداره تحت این عنوان که عقلم گفت به دلیل این که قال رسول الله یه شن دیگه. یه چی میگه؟ فقط یه کلمه میگه، حتی به خودش ها. این به بقیه همه به دروغ میگن، دروغ میگن، میگم چون دروغ میگن و نمیدونن دروغ میگن. مثل روایتی که امام رضا راه نمیداد، میگفت دروغ میگی چون من راتون نمیدم. من گفتم به خدا راست میگی، میگه اون معنای راست و دروغ نمیدونه. یه جایی به بعد میگه چرا تو نسبت به حقایق ذات مقدس معصومین یا خدا یا پیامبر یا دین اینجوری هستی؟ یه کلمه بیشتر نداره. چی؟ چون دوست دارم. این اون مقام دله، مقام قلبه. واقعا چرا؟ چون دوست دارم. هیچ. این دوست دارم، اون دوست دارم قبل از عقل و حس و خیال و اطاعت نیست، اون دروغه، اون عاطفه است، حسه. اونجا نمیتونه بگه چون دوست دارم، به خاطر همین اذیتش کنن، میگه اصلا دیگه دوست، اصلا دیگه از امام حسین خوشم نمیاد، اصلا دیگه از سید خوشم نمیاد، دیگه اصلا از نماز خوشم نمیاد، دیگه اصلا از چادریا خوشم نمیاد. او از اول که نمیشه محبت بیاد، محبت به همین سادگی نمیاد که. چون دوست دارم. بعد دوباره این دوست دارم شدیدتر میشه، که حالا من بحث من اون نیست، شدید کمی شدیدتر میشه دیگه، میشه مودت. بعد دیگه عشق و اینا کاری ندارم. کمال دینداری، کمال اطاعت از اهل بیت اینجاست دیگه. دلیل نداره چرا، دلیلش اینه چون دوست دارم. آقا شما ببخشید، چرا اینقدر به نماز و اهل بیت و حجاب و خمس و زکات و اینها احترام قائلین، علاقه دارین؟ دقت کنین سکانس اول، ما رو در جهنم دهنمون رو سرویس میکنن اگر الان هواشو نداشته باشیم. یه عده اینجوریه، یه عده من بچه‌مو خیلی دوست دارم، مریضی خاص میگیرن، ولی این اهل بیتیا معمولا اینجوری نیست. نفرت همینجوری یه عده اصلا هیچ نمیگه چون دوست دارم، دوستشون دارم. فلاسفه این رو بحث میکنن. اگر من به شما بگم که چرا اینقدر به امام حسین علاقه داری، شما بگی چون دوستش دارم، من چی میتونم به شما بگم؟ باب علم، چون این مقام، مقام قلب، عقل نیست. تو نمیتونی واسه من هیچ حرف دیگه بزنی، دوست دارم. حالا تو هر شبهه ای میخوای بیا، مثلا عقلم نبود که با شبهه تکون بخوره، رسیده به قلبم. حالا بگم این آدم ها چی هم؟ قبلش اینو بگم، یه عزیزی میپرسید من مثلا یه کسی رو دوست دارم، میشه این توهم باشه؟ اون هم دوست داشتن که تو عالم عقل و بله، توهم تو عالم ذهنه، یعنی تو مسائل فکری امکان داره، نه تو مثلا دلی که دل نمیتونه توهم کنه دوست داره. دوست داره، دقت کنید چقدر این سوال هوشمندانه است. حالا من این آقا رو دوست دارم، نشونه این که حسه، یعنی یه تجارت، یه نیاز، یه عقده است، یا دله چیه؟ بی برو برگرد، او هم منو دوست داره. القلب و یهوی للقلب، امکان نداره کسی تو این شأن محبت برسه یه طرفه باشه. اون محبت های یه طرفه که حتی خیلی هم میگم، میگم ما میریم هیئتی چستی نداریم، راست میگن دیگه، چون حضرت بهشون چستی نداره. مگه کشککیه؟ از زهرا آخرین جملاتش بود، بگید به شیعان ما جز با اطاعت به ما نمیرسینا. اون چیزی که دل به دل راه داره، دل اون هم دل او حضرتم میتپه، ما حضرت حجت فرمود تب کنید من تب میکنم. اینا دیگه انقدر اطاعت و اومدن رسیدم این که قلبشون تو صحنه است. قلب توهم نمیتونه بکنه که، اون فکره که، تفکره که گاهی اوقات میشه توهم. دوست داشتن جاش تو قلبه، رخ میده، وقتی هم رخ میده هیچ شکی نمونه. نه اگر کسی تو قلبش محبت اهل بیت داره، هیچ وقت تو شک نباید بکنه و نمیتونه بکنه، شیطان شک میندازه. دقت کنید چرا شما به اینقدر به اهل بیت و خدا و اینها، اسلام و اینها احترام و دوستشون دارن. فلاسفه اینجا گیر میکنن، خیلی عجیبه. خدا آخر اسفار این عشقه، میگه ما باید چی بگیم اینجا؟ آه شما چرا حضرت علی علیه السلام دوست داری، اینقدر احترام قائلی؟ تا الان اینجوری بوده. شما چرا نمک میخوری؟ گفته که چون برام خوبه. شما چرا سوپ میخوری؟ چون برام خوبه. شما چرا میری باغ و بستان؟ برام خوبه. چرا علی علیه السلام دوست داری؟ میگه دوست دارم. میگن اینجا دقیقا همون جایی که دیگه عقل میگه که من اینجا خودم باید بزنم به اون راه. مولای رومی داشت از حسام الدین چلبی ازش میپرسید، یه دفعه رسیدم به کلمه شمس، این یاد شمس افتاد و معشوقش و اینا. بعد گفتش که بگو بگو. بعد گفت من نمیتونم بگم. گفت خب نمیتونی بگی، دید حالاتش خوبه. گفت بنویس. بوی پیراهان یوسف یافته است. گفت این دید من حالتم حالت عاشقانه است. حسام الدین چلبی انگار بوی پیراهن یوسف شنید. گفت بگو بگو بگو. لا تکلنی. من عربی شدم نمیاد. یه چند بیت عربی هم میگه. دیگه اینی جا من گرستم بده. اون نمیدونم. گفت بعدن اصلا نمیتونم. گفت صوفی ابن الوقت باشه. شو که تیکه انداختم به مولای رومی که تو به ما گفتی بعدن نگید صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. نیست فردا گفتن از شرط طریق. بعد این میگفتی لا تکلی. اصلا به من تکلیف نکن فانی فل فنا. من الان توی حالتی ام، یه چیزایی میگم بعدن. بعد این میگفت آخر اسلام الدین چلبی گفت بنویس بنویس. بعد اونجا به شعر گفتش که من بردارم بنویسم از عشق، این قلم خودشو میشکنه. همچی خوش. بعد میگفت بگذار تا وقت دیگر. اونم نمیتونه. فلسفه اینجا بحث خوبی دارن، میگن این چه شأنیه؟ نمیتونیم بهش اشکال کنیم، نمیتونیم بحث کنیم، نه کوتاه میاد. این همون وادی قلبه، محبت تو قلب رخ داده. شما چرا اینقدر با سهلیت اتون خواهی؟ خب آخه دوستشون دارم. خب منم میخوام دوستشون داشته باشم. اشتباه همینجاست دیگه، تو دقیقا اون کارهایی رو میکنی که او میکنه. این میشه حس یه طرفه است، نمیشه اون مسیری که این اومده به محبت منجر شده رو باید بری. اون مسیر مسیر اطاعته، از عقل بایستی استمداد کرد. اون نکته که میخوام بگم اینجاست، این حالت که رخ میده که این میبینه، هم خودش میبینه که دیگه حتی عقلش هم نمیگه چرا، میتونه واسه بقیه تبیین کنه، نه نزد خودش. یه چیزی هست که تا حالا نبوده و و اون محبته، میگه چون دوستشون هی هم بیشتر میشه، به این حالت میگن معجزه. برای همین شیعیان دیگه نیاز به معجزه ندارن. هیچ شیعه‌ای نمیره به امام حسین بگه یه معجزه نشون بده من دیگه واسه گریه کنم. باب معجزه رو بستن بعد قدیر. برای شیعه، شیعه دونه به دونه شون این معجزه را میچشن، شکی ندارن که رخ داده، قبلش هم که با عقل قبول کردن. این افراد میشن دارای معجزه. اینا اعجاز میکنن در عالم. به تعداد اینها اهل بیت لو میرن برای عالم، که اینا هیچ چیزی نسبت به اهل بیت ندارن، جزئی کلی دارن، نمیشه محبته. کمال دینداری رو بهش میرسید اینه، به یه جایی میرسیم که دیگه هیچی تو انسان نمیمونه جز محبت. وقتی این محبت رخ داد برگردیم اینجا، انسان تماما برای او شده و او تمام انسان رو پذیرفته، چون محبت شأن قلب هست. کسی هم که قلبن الله رو بخواد یا اهل بیت رو بخواد، تمام شؤوناتش رو در خدمت میگیره، عقل و جسم و حس و خیال و اینا. دوباره میگم دقت کنید، این محبت با محبت شروع نمیشه. پس اون چی بود ما اول دوست داشتیم بیایم هیئت؟ میخواید نگم؟ خب این بود، یه دوست خیلی خوش اخلاق پیدا کردید، اون هیئتی بود، به هیئت اون نمیومد یادت تو نمیرفتی؟ بمیسنی یه نورانیتی داشت هیئت، قیمه خیلی خاصی میدادن و همون واقعا قیمه قیمه است، یعنی امام حسینی، اون رفیق هم امام حسینی اثر داره، به خاطر اون بوده. یه ریتم میدیدی لا 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 شا شا شا، میدید تو هم که ریتم دوست داشتی، هر جا میرفتی بی احترام میکردن، میگفتن چی داری چی نداری مدرک چی، رفتی اینجا گفتن که سلام خیلی خوش اومدید، همش این بوده. اینا حسه، عاطفه است، خوبم هست، از همینجا هم شروع میشه. نشونش هم اینه که بالا پایین میشه. محبت اینجوری نیست، محبت دیگه از وادی ذهن رفت، شک تو ذهنه، توقف تو ذهنه، خشک بودن تو ذهنه، بالا پایین شدن تو همش تو عالم ذهن، تو قلب یا رخ نمیده یا رخ بده کم نمیشه. دوباره میگم این محبت فقط ثمره اطاعته، از هیچ جای دیگه، اگه از هر جای دیگه بیاد اسمش محبت نیست. دوباره بگم، هی دوباره بگم، خودم کم و زیاد میشه. سوره آل عمران آیه 31، قل بگو، دوباره از اون قل هاست، مثل این قل لا اسألکم، قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگه منو دوست دارین، یعنی اگر اسمش محبته، حس و وهم و اینا نیست، فتبعونی، یا اثبات، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم و ذنوبکم و الله. یه پیامبر بهشون بگو اگه من الله رو دوست دارن از تو تبعیت کنن، فتبعونی، میگه اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، وقتی از من تبعیت کردین فتبعونی یحببکم الله، خدا هم دوستتون داره. دور اینجا استثناء منقطع میاره، پس مهمه، میگن ما خدا رو دوست داریم، نمیگه هر کسی که خدا را دوست دارد خدا هم او را دوست دارد، نمیگه خواه اینه چیز، هر کس خدا را دوست داره فتبعونی، تبعیت کنه، اطاعت کنه، بعد از فتبعونی یحببکم الله، الله هم دوستش داره. حالا الله دوستش داره چی کار میکنه؟ و یغفر لکم ذنوبکم، گذشتش رو پاک میکنه، والله غفور رحیم، رحیم، بگو الله اینطوره. و آیه بعدی هم میگه دوباره قول، اینم بگو دوباره، یعنی اونو توضیح بده، اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، میگه که از کافرین نه، این رخ نده دوچار، ببین این که میگه هر کی اهل بیتو دوست نداره کافره، اون نمیفهمه این آیه رو، اینو میگه، نه هر کی اهل بیتو دوست نداره کافره، درست نیست، هر کی اهل بیتو به هر حال یک روزی دوست نداشته باشه کافر از دنیا میره، درسته. گفت که به استادم گفتم که گفتم که این اشهد ان علی ولی الله تو اذان نبوده، چرا گفته میشه اشهد ان علی رو مگه تو اذان هست؟ گفته بود اذان تو اشهد ان علی ولی الله. اون دیگه چه حکیمی بوده این تو اون که اذان تو اشهد ان علی ولی الله. اگر دوست دارین نشانه دوست داشتن تبعیته، یعنی یا حتی میخوام دوست داشته باشم چی کار کنم تبعیته، بعد او هم شما رو دوست داره. راز یاران امام حسین علیه السلام رو میتونی اینجا بفهمه کسی اگه دقت کنه. با چی شروع کردن رابطهشون با امام حسین؟ حس و جسم و خیال و بعد کم کم عقل و بعد اطاعت، رسید به محبت. قلب که مواجه بشه با انسان کامل تازه القلب و این که رسید به قلب تازه خدا تمام انسان رو میخواد، یعنی اهل بیت دیگه، ظهورشون اهل بیت. تازه چقدر تو قلبش محبت رخ داده، به همون میزان اونا توجه میکنن، اونا یه نوچه رخ بده توجه میکنن. اینا اومدن با حس و جسم و عقل و اینا رسوندن به اطاعت، انجام دادن، محبت رخ داد. از محبت به بعد مورد توجه انسان کامل قرار گرفتن. توجه القلب و یهوی القلب، توجه 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 توجه. اون راز یاران امام حسین اینه دیگه. به شب عاشورا یا اون لحظه که حضرت گفت برید رسیده بودن، اینا دیگه عقل و حس و خیالشون صحنه بود، قلبشون بود، یعنی وادی وادی محبته. تکلیف و برداشتن وادی عقله، زن و بچهتون تنهان وادی خیاله، میزنن تیکه پارهتون میکنن وادی جسمه، بابا پاشید برید نگاه کنید خطرناکی وادی حسه. اونا هیچی نبودن جز محبت. از یه جا به بعد باید محبت بمونه. خوب دقت کنید، از یه جا به بعد همه انسان ها همه دلایلشون میریزه. اگر به محبت رسیده باشن محبت نگهشون میداره، اگه نرسیده باشن با همون دلیل عقلی که اومدن باید دلیل شبه عقلی میرن، با همون دلیل حسی که اومدن باید دلیل شبه حسی میرن، و اگه با حس به سمت امام حسین بیاد با حس هم از سمت امام حسین میره. دقت کردین؟ یه جایی به بعد علت ها باید بریزن، نریزونیشون هم میریزن، نمیخواد شما بریزون، میریزن. فقط یه چیز میمونه تو صحنه، محبته. اگر باشه ادامه، اگر نباشه میره، میره اون جایی که محبتش هست. اون انسان هایی که به این سطح از محبت میرسن میگن بهشون اعجاز شده. که یکی پرسید تا حالا راستشو بگو، سوال خصوصی، تا حالا از امام حسین چی خواستی بهت داده؟ تو گفتی من تا حالا از امام حسین چیزی نخواستم که بهم نداده باشه، هر چی خواستم داده. گفت حالا چی بگو؟ تو میگم خودشو، هر چی هم خواستم بیشتر داده خودشو. اونی که تو اون شأنه نمیفهمه، اون تو شأن حسه، میگه امام حسین وقتی امام حسینه و انسان بزرگیه که من هر چی رو نیاز داشته باشم بهم بده. بخشین دیگه، امام حسین واقعا شاگرد شما. اونایی که به وادی محبت میرسن دوچار یه اعجازی میشن، حتی خود درخواستاشون. جمله آخر بگم که کوتاه بس کنی. وقتی یه چیزی شأن قلبیه به نام محبت، قلب مگه تمام انسان نیست؟ تمام انسان پره دیگه. این چون اون محبت رو تو قلبش نداره هی احساس خلع میکنه، هی احساس خلع میکنه. اینم بهش میدن اون یکی هم میخواد، اون یکی هم میدن اون یکی هم میخواد. یه کسی احساس خلع نداره که چی بخواد؟ این وادی محبتی که بهش میگن وادی اعجاز. بریم تو مد بفهم. اون وقت به فکرشون بودن، کی اون وقتی باز تدبیر میکردن میومدن، باید انجام میدادن، همه کارا رو کردن، بعد به یه حالتی دوچار میشن که این اعجاز اراده نیست و از محبت قول هادی میشود. به شعر معروف قدیما میخونه و از محبت خارها گل میشود. هی و از محبت بس. بعد حالا اینو بس ما اشتباه معرفی کردم، فکر کنم اینجوریه دوستش داشته باشه میگه من چی نیکه، محبت رخ میده. اونایی که تو اون وادی محبت اهل بیت میرسن واقعا واسه خیلی هم مبهمن، اونا از سر محبتی حرفی رو میزن، از سر محبتی نگاهی رو میکنن، از سر محبت یه چیزی رو مینویسن، از سر محبت یه هدیه رو میدن، از سر هر کاری که میکنن. مولا بود دیگه با اطرافیان باشون، یه دفعه حضرت یه نگاه هایی میکرد اون طرف کامل دنیا براش سیاه میشد، از سر محبت این کار میکرد. ولی یه کسی تو این وادی محبت نباشه، میره میگه جعفر صادق به شاگردش بد نگاه کرد. دقت میکنی چی میگم؟ اون یه وادی محبت، بالا پایین نمیشه، همه چی درش به کمال میرسه. بفهم میتونن از وادی اول، ولی عقل که منهای جسم نیست، حتما کتاب خونده سوال که این همش جسمیه. برای همین امام حسین اونجا داره صحبت میکنه، میگه هر کس حق الناس داره برگرده، هر کس ما رو میخوان بکشن، هی داره یه کاری میکنه، هر کس این مسیر حس و جسم و خیال رو به عقل نرسونده برگرده، دوچار جو نشده باشه. علتش اینه دیگه، هر کی هر کس غیر انسان کامل. به حضرت عباس هم گفت تو هم برو، که معلوم بشه اینا از طریق عقل و بقیه مسائل اومدن یا دیدن انسانهای عاشق و محب رو دیدن میخوان عداشون رو در بیارن، همه بایستی از اون مسیر. به خاطر همینم هی تا بحث محبت میاد بحث اطاعت و تبعیت و اینا مطرح میشه، چون اگر اطاعت نباشه محبت نیست، تعریف این از محبت درست نیست. اون ناموس قرآن که روش حساسه اطاعت دیگه، اطیع الله و اطیع رسول، اطیع الله اطاعت. چرا؟ مگه چون نیاز داریم از تو اطاعت؟ نه من نیاز ندارم. یعنی امام میگه من نیاز ندارم، فقط میخوام بهت بگم که این محبت نیست، یه وهمه، یه حسه. حسها هرچی بگذره بدتر خراب میکنه. یعنی اگه شما با یه کسی رابطه حسی داشته باشین، اولش دعواتون بشه دعواتون میشه، یکم بگذره دعواتون بشه همدیگر کافر میدونید، یکم دیگه بگذره همدیگر میکشین. حس خیلی چیز بدیه بیاد جای قلبو بگیره، حس باید در جای خودش باشه. قلب اینطور نیست، قلب توش محبت رخ بده نه محبت کم میشه نه متوقف میشه نه شاید میشه. خب منهای اینا بله 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 اولش گفتم این قاعده است. عاقلان نقطه پرگار وجودن، همه دوستان عاقل بشن، ولی عشق دانت که در این دایره سرگردانن. میگه این عقله اگر به عاشق عاقله عاشق نشه یه سرگردانی داره، نجاتش تو عاشق شدنه. عاقل عاشق میشه، مثلا نشونه عشق و عاشقای حقیقی این است که در اوج عقلن. شاید اسای ادب بشه میخواد نگم، هر کس گفت عاشقم عقلش پاره سنگ برمیدش، بدونید این چیز بیشتر نیازمنده تا عاشق. اصلا امکان نداره عقیله از زینب عاشق عشق حقیقی رخ نمیده تو عالم که. حالا اگه رخ داد نشونش این است که این در اوج عقله، همه بایستی این مسیر رو بیان، فقط باید درش متوقف نشن، راه دیگه هم نیست، چون قلب یعنی تمام اینشون. دوباره گفت به کیه من ما چجوری اطاعت کنیم؟ با عقل، با قلب نمیشه اطاعت کنیم. واقعا درست میگه یا نه؟ خب حالا وقتی درست میگه دلم نمیاد. دل مهم نیست، دل خیلی جاها رفته که ترانش هم پخش کردن. دل من ای خدای خیابون که نیست، نه باش اصلا مهم نیست. عقل قبول کنه، عقل قبول کنه، کم کم ثمراتش توی دل هم. اون اطاعت نیست. اندک، آره اندک اطاعت اندک محبت رو میاره. اصلا جذب انسان ها توسط انسان کامل با همون اندک اطاعته، چون اندک اطاعت هم اندک محبت رو میاره. انقدر این اندک محبت شیرینه بیشترش رو میخوان. راهش چیه؟ مقابل اندک میشه بسیار. راهش اون بسیاره، دوباره بسیار اطاعت میشه بسیار محبت، دوباره بیشتر، دوباره بیشتر. آخه هزار تا میشه دلیل داشته باشه. عقل و اینها به لحاظ جنس همش ذهنن. ذهنم فرو ریزش داره. یه اتفاق میفته، یه انسان بد میبینه، یه انسان خوب میبینه که اینو بد میدونه، هر اتفاق میریزه. همه هم این ریزشو دارن. نه مرگ و اینا نیست، خیلی زودتره. یه پلیه حس و وهم و خیال و عقل. عقل اوج پل هاست، قوی ترینش، ولی به هر حال بایستی بگذره از روش، برسه به قلب، اگر نه فرو میریزه. چی جوری بگذره از روش؟ نه اینکه اونها رو از بین ببره، بگذره یعنی برسونتشون به اطاعت. اون اطاعت مرکب از عقل تا قلب، اطاعته. من نترسم بگم اگر میخواد این مسیر رو پی بگیریم، برعکس کسایی که این خیلی تو تربیت نکته است، برعکس کسایی که تربیتشون اینجوری بوده که اطاعت گریزن، تربیت غیر اصیل بچه‌هاش اطاعت گریزن، به هر اسمی میخوام بگن، میخوام بگن ما آزادیم، میخوام بگن ما، نه اینا اطاعت گریزن، مشکل دارن. برعکس اونا این رسی رو پیش برین، شما اصلا خودتون شخصا برید دنبال اطاعت، از چگونه آب خوردن بگید تا چگونه صحبت کردن، مزاق نفس رو عوض کنید. یه وقتی من یادم اومد خانم نبودم، با آقایون گفتم این مفاتیح الحیات رو بگیرید، به خاطر این بود. مثلا حضرت میگه چی جوریه حق برادر دینی چیه؟ چون او گفته. یکی از بهترین نشونه های انسان های اهل سلوک می چیه؟ اینه که نه تنها توی افعال اطاعت و دنبال دستور و اینا هم، توی توجهات. وقتی هم گفتم اینجور مثلا میپرسه یا میخونه که اصلا من باید به این قضیه توجه کنم یا نکنم، این یعنی سلوک داره، مگه گیر میاد چنین آدمی؟ میره بالاتر اینجوری میشه، میگه اصلا من باید این حرف رو اهمیت بدم یا ندم. بعد تو میپرسی واقعا میپرسی اهمیت بدی یا ندی، همه یه فحش بهشون بدم میریزم میگم نه الان شما بگو اهمیت بدم محالم بد میشه، میگم چرا به من فحش، شما بگو اهمیت ندم من رد میشم. خب این خیلی قدرت داره. یه چی مگه دست خود آدم؟ ولی دست پس دست کیه؟ من بعضی وقتا این سوال رو ازم میکنن اینقدر خوشحال میشم، میگه مثلا این مسئله رو من باید توجه کنم، نمیم نه توجه نکنم یه باش ای باید کلا دیگه این دیگه خیلی خوبه، قشنگ از شر اوهام خلاص شده. اگه بهش بگم توجه کن، تا الان حالش متوسطه، تا بهش بگم توجه کن اینجوری میشه وای خیلی بد بود، ای تا الان بچه اراده داره. این خیلی شأن بالاییه. اینا همش تو اون وادی اطاعت. کسی خودش، یعنی کسی بخواد اینجوری بشه، اون کسی که خودش بره اطاعت برداره. کسی وارد وادی اطاعت نکنه خودشو، امام خمینی که نه، پیغمبر بیاد اینجا بگه یه دفعه حاضر بشه جیغ و داد و اینا بگه من پیغمبرم، همه کله‌ها رو بزنید به دیوار. میگه آقا نباید بزن. میگه با من از دیوار اومدم و من خواستم. یه نه نمیشه که. گفتن به پیامبر این درخت رو در بیار از زمین ببر اونور. گفت اه درخت در بیار برو. درخت در اومد، همه رفتن عقبتون در اومد. رفتون چون خوشش اومد. گفتم میشه برگردیم سر جاش؟ پیغمبر گفت درخت برگرد سر جاش. گفتم میشه دو نیمش کنی؟ گفتن خیلی سهرت قویه. همین سادگی نی که ایمان و محبت و اینا همه تو شأن قلبه. اگر اطاعت میکردن گفتن این درخت رو جا به جا کن، درخت رو جا. گفتن حالا نوبت تو از ما یه چیز بخوا. چی میگفت؟ پیامبر اونجا اگه میگفت چی میگفت؟ مودت فی الغربا. بعد اینا مودت فی الغربا میکردن، میچشیدن، تازه یکم میگفتن چه حال میده، چه خوبه، ادامه پیدا میکرد. خب اصلا نه اینکه اونا بخوان، اصلا اساس انسان یعنی قلب. انسان موضوع دیگه، موضوع انسانه، پس موضوع انسانه میشه قلب، نه جزئی از انسان. بله بله بله، این اعجاز یه چیز های کلمه ادبی و ذوقیه. اون توجه اعظم وجود اشد به وجود شدید رو ما میگیم اعجاز. حالا اونا بهش بگن هر چیزی، چون اون توجه تا به حال نبوده تو زندگی و دیگه هم نخواهد بود. بزرگترین نوع توجه به ماست، به بزرگترین فعل در عالم میگن معجزه دیگه، خرق عادت. من تا حالا این حالت رو نداشتم، عاداتم خرق شد، خراب شد، پس چیه اعجاز؟ ثمره اون چیز رو ما میگیم اعجاز که بفهمیم. معجزه هم که خب میدونید دیگه فرقش با سحر چیه، میدونید؟ به اعجاز جز معجزه‌گر نمیتونه دست بزنه، ولی به سحر ساحرهای دیگه دسترسی دارن. یعنی اگر علی علیه السلام معجزه کرده کعبه شکافته شده، سیمان هم که میکنن، که میکنن، دیدید کلیپاشو، دوباره ترک میخوره. هیچ کس نمیتونه جز خود علی علیه السلام. قرآن هم که اون محبت اهل بیت، به خاطر این بهش میگه معجزه، خود آدمم نمیتونه از بینش ببره وقتی رخ میده. روایت داشته باش، خوندیم تو همین کتاب یا کتاب قبلی، محبت علی علیه السلام تو قلبی رخ بده با گناه هم از بین نمیره. الله اکبر. یعنی من خودم گناه دارم میکنم، اونو نمیتونم. چرا؟ چون معجزه است. جاود آقای قاضی میگفت 40 سال در بزنی، بعد 40 سال در رو اهل بیت باز کنم میارزه. یعنی 40 سال من هم در اون تصرف ندارم، چه برسه همچون منی. عموما سحرا خیالیه، ولی تو واقعیت هم میشه رخ بده. سحر به معنی این نیست که ساحری ما، نه نه، سحر یه علم دیگه، ریمیاس، یه کاری میکنه که این وجود سبک میشه. یا بعضی از این قدیمی ها بودن زنجیر رو اینا پاره میکردن، بعضیشون زور داشتن، بعضیشون زور نداشتن، علمشو داشتن، اون زنجیر رو سبک میکردن. این روشتا بوده، این سهره. یه جایش حرامه، یه جایش حلاله. معجزه اینطور نیست، معجزه رخ نمیده. چون اگر معجزه رخ بده بعد برداشته بشه، یعنی آن کسی که اعجاز کرده علم به ماکان و مایکان نداشته، عبس بوده. فهمید؟ او که علم مطلق داره هیچ وقت کنه عبس نمی کنه. یه کاری رو میکنه که دیگه هیچ وقت بر نگه. بله به آره داره. حالا وقتی گناه بشه اطاعت نیست، یعنی مثلا من الان یه دروغ گفتم دیگه نه نماز میخونم، نه توبه میکنم، نه چیزی. یا نه من دروغ گفتم، خدای نکرده زبات اومد دست معصومین که من بهشون رجوع دارم، گفتن توبه کن، من اطاعت کردم، توبه کردم. بله اینطور. حالا بید صفحه 184، این خواهرمون 184 پاراگراف اول اگر امکانش هست شما هم تعریف اسلام رو بیان کنید. آه من واقعا مخواستم همین رو بیان کنم. پاراگراف اول 184 خط دو خط آخر رو ببینید. هر چیزی را بنیادیست و بنیاد اسلام دوستی خاندان ماست. ببینید یه روایت هایی هست مثل این، یه جمعی بودن رسول خدا واسهشون صحبت کرده، مخاطبینش اونا بودن، اینجوری شروع کرده اسلام برهنه است. چرا اینجوری صحبت کرده رسول خدا؟ گفتن اسلام چیست؟ گفته اسلام برهنه است، لباسش تقواست. چرا اینجوری صحبت کرده؟ برای اینکه سوال شده. مثلا ایشون میگه که خیلی قشنگ جواب داده، یعنی سوال ایشون هم بوده، حضرت ازش میپرسن و مل اسلام، اون کسی که میپرسه، اونی که میپرسه حضرت باید به اون جواب بده دیگه، به اون بهترین جواب این بوده. برای همین تو اسلام نمیگه برید پرسش پاسخ دیگران رو بخونید کیف کنید، میگه برید پرسش خودتون رو بپرسید جواب بگیرید. مثلا الان اگه ایشون از مورد معجزه نمیپرسید، من این 10 دقیقه دوم صحبت نمیکردم که بعد کردی. هر کی باید پرسش خودشو داشته باشه، اون پرس جواب خودشو داره، چون اون فرد اینجوری بوده، سطحش این بوده، مزاقش این بوده، ذائقهش این بوده، بعد خوبم جواب گرفته، بعد ادامه نده. حالا ولی تو هر جواب شخصی حتما راز عمومی نهفته است، چون از انسان کامل سرزده، کار عبث نمی کنه. بیاد خط آخرش. و هر چیزی را بنیادیست، بنیاد اسلام دوستی خاندان ماست. یعنی همه اون چیزایی که گفتم، لباس و اینا، منوط به یک ستونه. اون ستون باشه اونا هستن، اون نباشه اون نیستن. و اون چیه؟ حبنا اهل البیت. که حالا خواهرمون پرسیدن اگر امکانش هست شما تعریف کنید اسلام، من تعریف خودم میکنم دیگه، مثل اینه دیگه، مثلا شاید باز شما بد بشه. توی آشتی با خدای معرفت نفس دو هم بحث کردیم اونجا. اسلام تمام منویات من به صورت یک جاست که من به صورت تدریجی بهش میرسم. الاسلام و الفطره. اگه منو از اول زندگیم تا لحظه آخر مرگم بچرونن چی میخوام، من اسلام میخوام. ولی چون الان من تو آخر عمرمو نرفتم، یواش یواش میخوام. خب بعد به کرامت و رحمت الهی از اولش من بدن دیگه. به خدا میگه الاسلام و الفطره، اسلام چیزی از بیرون تو نیست، تو تمامت رو میخوای حقیقی بشه. تمامت رو با یه برنامه تماما الهی حقیقی میشه. تو از اللهی یه برنامه میخوایم که از الله اومده باشه. من انا لله و انا الهی راجعون. حالا ان الدین عند الله الاسلام، یعنی هم من از الله هم، هم دین از اللهه. فقط ما دوتا به هم میایم، فقط ما دوتا با هم سنخیت داریم، هیچ مکتب و هیچ فکر دیگه من باش سنخیت ندارم. سریع شبهه رو بگم، ولی بعضی جاهاشو من نمیخوام. به خود علی علیه السلام قسم، اون جاهایی از دین که شما نمیخواید و به شما درست معرفی نکرد. نمیشه که، نمیشه که. خب دیگه وقتی اون عین فطرته، نمیتونه انسانی که عقلش در صحنه است، عقل فطرت با عقل میاد تو صحنه، نمیتونه انسانی که عقلش تو صحنه است یه جایی از اسلامو نخواد. ولی یه جایی از اسلام هست ما نمیخوایم، مثلا ایشون همینجوری میخواد، مثلا بقیه نمیخوان. چرا؟ قاعده عقلی رو دیگه، اون فطریه، منم فطرت دارم. عموماً ما بد تعریف کردیم، باست ما بد تعریف کردن. خیلی سخت شما دین رو بخوای معرفی کنی، خیلی سخت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شالی رو، ما بچی ایشون دوست داشتیم. آیت الله شالی میومد تو حوزه علمیه در ولیعصر صحبت میکرد، خدای من شاهده، قزوینی بود. ببینید عکسشو، بزنید آیت الله شالی ببینید، شاهدای قاضی بود. من خونه زندگیشون هم رفتم، یه حال و هوای عجیبی. ایشون میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، وضو رو شون کرد، آقا اینا گریه میکردن، وضو درس میداد اولش. اما من یه بار دیدم دیگه، قدیمی ها یه احکام میگفتن بعد چی میکردن، وضو آب رو باز رو یه گریه میکنه. آی خدایا او اطلا شالی باید بگه دیگه وضو رو، نه یه مشقن بره خشنه غیر لطیفه غیر لینه دندت نه وضو پدرت باید در میارن. میشه سهرهای محرمزون باید امرو مرفعزون کم میشه اصلا پدرم باید در بیاد سهی وضعیتیه جی. امکان نداره کسی با عقلش جی از دینو نخواد بریم. اسلام پس اینه. بله بله عموما تعریفه. اگر تعریف و اینا درسته یعنی یه اعترافی میتونه بکنه بگه همه اینا رو میدونم درسته دلم نمیخواد حبسته دیگه، نمیتونه بگه غلطه ها. تعریف درست بشه دیگه نمیگه اسلام غلطه، میگه من نمیتونم، میگه اونجا نمیخوام، یا این خمس پدر ما رو در آورده. اون من به خمس میرسن یکم چی میشه، یه حاج آقای ارزون سلام نداری. بله تربیت که بستر همه چیز هست. بله اطاعت گریزی هم هست. بفهم کجا ما تو رفتارها عموما، حالا من فارسیشو بگم، رفتارها تو شیعیان این تو عموما احیا کننده است نه اماتگر. یعنی رفتار شیعه بیشتر یه جوریه که حتی وقتی ناراحت میشه طرف مقابلش یه چیز جدیدی میفهمه، یه حالت جدیدی پیدا میکنه. این احیا حیا اوج این رفتاره. یعنی یه جایی همه منتظرن او بزنه خراب کنه فلان کنه میگذره، با اون گذشتنش همه حی میشن. اون میگن حیا. تو فارسی اومن حیا رو میگن سکوت و فلان. نه این درست نیست که میگن حیای بیجا نباید داشت. یه زینت الحیا زینتش، یعنی اون چیزی که خیلی جذاب میکنه مسلمونو حیاشه. با حجبم بیشتر میاد، پاشو از حد خودش فراتر نمیذاره، رفتارش احیا کننده است. بنیاد یعنی بنا، مبانی میگیم، بنا فونداسیون ساختمون. هر کسی سلوک داشته باشه اوقات فراغت داره. هر کسی سلوک یعنی بهتر شدن نداشته باشه، نماز و اینا هم بخونه، فراغت نداره. اینو بدونید و میدونستین، یعنی بدونید رابطه مستقیم نشاط با اوقات فراغت. اونایی که نشاط، اونایی که سلوک ندارن یعنی اطاعت ندارن، اطاعت ندارن سلوک ندارن. وقتی سلوک ندارن بهشون اشانتیون و هدیه به نام اوقات فراغت نمیدن که حالا تعریف میکنم چیه. چون اوقات فراغت ندارن همیشه خستن کلافن. الله تعالی اینو به کی میده؟ به اون محبینش، به اون کسایی که سلوک میکنه. افاضه است. بعد اوقات فراغت معنای ایام بیکاری نیستا، یک اوقاتیه که حال انسان توش فارغ است از غیر خودش، میتونه به خودش بپردازه. اینه ها اوقات فراغت، نه در هفته دو روز، نه میبخشید 5 دقیقه است. باورتون میشه هر کی سلوک نداره نمیتونه حتی برای دقایقی با خودش تنها باشه؟ همش وقتی با خودش هم تنهاست جسمن داره یه کاری میکنه تو ذهنش. مؤمنین اینو دارن، میتونن به مسائل خودشون برسن. خلوت اعم از اینه دیگه. خلوت گاهی اوقات با اهل بیته، گاهی اوقات با قرآنه، گاهی اوقات با افکاره. این فراغت یعنی در ذهن یه اتفاقی رخ میده، این فارغ است از همه امور، میشه اینم خلوت باشه. خلوت اعم از اینه. بریم تفکر تو هر حالتی میتونه رخ بده، تو فراغت عموما عزم رخ میده. یه کسی تو فراغت که داشته باشه به خودش بپردازه، یه دفعه یه روحیه و یه انرژی پیدا میکنه واسه یه کار بهتر. واسه اینکه اون چیزشو درست کنه. خیلی هم مهمه. حتما نه، نه، گاهی اوقات یه شعره، گاهی اوقات هیچیه. من اینو نکته آخر میگم. یه سوال جای انداختم 184 تیتر اوقات فراغت، تفاوت اوقات فراغت با بیکاری بیش از حد در چیست؟ اوقات فراغت مقابل بیکاری نیست. بعضی تو محل کارشون فراغت دارن، فراغت اومن ذهنیه، ذهنشون درگیر نیست، این افاضه است. احساس میکنم در فواصل کوتاه برنامه هم برام تکراری میشود و جایگزین دیگری به ذهنم نمیآید، یا شرایط لازم برای جایگزین هایی که دلم میخواهد داشته باشم پیش نمیآید. دچار بیکاری و بی‌حوصلگی میشم. دلیل این تنوع طلبی ها در چیست؟ یک کمی توی سن نوجوانی و اینا رخ میده اصلش، ولی اساسش اینه که اگر آدم دعبش این باشه که هر چیزی که میخوام باید باسم فراهم کنن یا باید فراهم بشه، بعد یه مدت این شکلی میشه. باید دعب رو عوض کرد. ما اگر اینجوری تربیت بشیم که هر چی خواستیم بهمون بدن باید فراهم بشه، یا اگه نباشه اولش صحبت میکنم، نق میزنم، فلان میکنم، بعد یه مدت اینجوری میشم. وقتی نیست من میریزم به هم. باید دعب رو عوض کرد که به اینجاها نرسه. تنوع طلبی بیجا و افراطی بعد از معمولا ارضای هوس ها رخ میده. دوباره اینم درمانش همونه. اینجور معمولا اینجور آدم ها اینجوری هن که معمولا ها بیادمی نشه که اطاعتی رو میکنن که دوست داشته باشن، نه اطاعتی که حقه. بعد یه مدت اینجوری میشن، میگن نفسشون سرکش شده. راهش هم اینه که ما اطاعتی که فهمیدیم درسته و امر خداست رو بی برو برگرد انجام بدیم. نفس از سرکشی میفته. اون نکته پیره مردم که جلوتر میگم. صدر شرف یه نکته بگم، خط چهارم، کسی نمیتواند ما را دوست داشته باشد و به ما محبت بورزد مگر اینکه خدا قلبش را پاکیزه کرده باشد، و خدا قلب بنده‌ای را پاکیزه نکند مگر اینکه تحت تأثیر ما بوده و ما را پذیرفته باشد. و چون جانش ما را پذیرفت، خدا از حساب سخت نگاهش می‌دارد. خب این نکته ببینید، میگه آقا من اطاعت هم میخوام بکنم و میکنم، ولی بازم محبت رخ نمیده. جوابش چیه؟ خداوند قلبشو پاکیزه کنه؟ میگه اینا دیگه کسایی هن که در قلبشون اتفاق بدی افتاده، یعنی دلو در گروه یه باطلی گذاشتن، مونده عقلو آوردن تو اطاعت. دل نیست، ثمرهشو کجا بریزه؟ که میگه دل پاکیزه باشه، دل رو یه جایی خرابش کردن و باید اول اونو درستش کنن. نه مثل سنی ها، مثل این که کسی تمام دلش رو توی رابطه حرامی داده، آلودگی داره یا هر چیز دیگه، از این ور نماز و اینام خوب میخونه، ثمره اونو که به دل آلوده نمیدن. دل رو باید اول اطاعت رو تو دل انجام بده، یعنی همون دل بستن حرام نباشه و الاخر. اونم اطاعت ها، محبت نیست، اونو اطاعتش رو انجام بده. چرا دارن؟ تحقیق کنید، همه سنی ها مودت به اهل بیت دارن. بریم. بله دارن. چون معصوم جلوه اللهه. اصلا کسی در عالم نیستش که بتونه همه منو تسخیر کنه. همه من فقط الله میتونه. الله هم جلوهش معصومه. معصوم یا جلوه جلوه، یعنی جلوه معصوم. مثل امام خمینی. صفحه 186 خط سوم. خدای مفهومی حاصل استدلال، بزرگترین نشانه این که بتوانیم تشخیص دهیم چقدر خدای من استدلالی مفهومی است و چقدر قلبی و حقیقی است چیست؟ بزرگترین نشانش این است که اگر ما تو استدلال و مفهوم فهمیدیم، به عمل آوردیم، بعد به قلب رسید، یعنی ما از مفهوم گذشتیم. ولی نه، ما فقط میفهمیم، میخونیم. دقت کنید، ما میخونیم، میفهمیم، اربعین رو میخونیم، مثلا اینو اون بحثا میکنیم، ولی دوباره همان آدمیم. اینا یعنی مفهوم و اثر نداره. اطاعت از خدای مفهومی نداریم و اطاعت از خدای حقیقی داریم. خدای حقیقی هم اطاعت یعنی ما ازش اطاعت کنیم تو عملمون بیاریم. بریم جلسه پیش گفتم دیگه، شما راهش اینه که این علومو که کسب میکنید بعد دوباره همون آدم قبلیت، فعلا تو اون لحظه که میخواید یه رفتاری انجام بدین رجوع کنید. مثلا علم جلسه پیش چی بود؟ بس اون آبرو اینا تو اربعین تو قبل اینجوری بود، هر حرفی میشیدین چه اتفاقی افتاده به اون یکی میگفتین، راحت آبرو افراد میره به همین سادگی. من خیلی راحت اینو به اطرافیانم میگم، مثلا میخوان یه چیز بگم میگم آبروی فلانی پیش من نره نگین، بنده خودم میگم ای او آبروش میره پیش من چرا میگی؟ رایش اینه اون لحظه که من میخوام اینو بگم تا قبل از این چون اتفاق افتاده میگم، حالا الان فکر میکنم این چون علمشو کسب کردم رجوع به علمم میکنم به اون مفهوم، من رجوع به مفهومم میکنم این درسته، دلم میگه بگو 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 وایستا وایستا درسته بگم، دوست داشتم در مورد من بگن آبروش نره فلان نشه نه میره، دلم میگه بگو 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 میگم من الان میخوام حرف اینو گوش کنم، دلم میگه بگو 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 این دوش میگن اطاعت، بعد نمیگم یه اطاعت رو این چه سخته واقعا، خیلی به این میگن اطاعت، نه اطاعت این نیست. خب 28 سفره یه شل زرد میپذیم که اطاعت نیستش، این شکلی نیست رجوعه. یه مدت که بگذره این مفهومه بود، منو داریم این مفهومه، من اطاعت کردم به من قریب شد بعد عقرب شد بعد میره تو دلم، دیگه دلم میخواد آبروی کسی رو نبرم، دلم میخواد که حرف نابجا نزنم، دلم میخواد مثلا اون محبتی که دیگه دوست دارم. چرا شما آبروی کسی نمیبری؟ چون اسلام فرموده است. دوست دارم ولی اسلام برای فطره، بین من و اسلام که فاصله نیست، این آدم ها معجزن. به خاطر اینکه این سبک زندگیه، برخی هم ماها داریم اول باید با یه چیزی حال کنیم بعد اینو باید عوض کرد، خطرناک. ما اول باید ببینیم حق است یا نه، اگر حق است عقل قبول کرده دیگه دلو بله کنید، همین الان مثالم همین بود دیگه. این باید انجام بشه، این باید انجام بشه. ببینیم بشکن اطاعت، ولایت همین شکلیه که من در اتاق فرمانم دیگه خودم نیستم، کس دیگر رو آوردم، حرفش رو گوش بدم، بعد که میگذره میبینم اصلا من اونم، اون اعظم منه، من کامله. این که دل تکون نخورد نه، نداریم که اونجوری نیست. بریم خب نامه اعمال به بله میگه اون جاهای حساسی که تو برزخ و قیامت نیاز داریم به اهل بیت، شیعیان اهل بیت میاد به دانشون میرسه. چند تا موضع رو گفتن تو صفحه 193. بذار اینجا سوال هست میخونم. سلام سلام، چهار خط پایین تیت سلطان دلها، علت این که گاهی بهتر میتوانیم با ادعیه و نمازهای مستحبی ارتباط برقرار کنیم تا با نمازهای یومیه چیست و مشکل کجاست؟ این سوال خیلی کلیه، سوال مهمی هم هست، من نمیتونم بگم ولی اینو بدونید کلاس نماز فرقش بلا تشبیه با کلاس امورات دیگه مثل فرق کلاس کنکور با امتحانات ابتدایی. خیلی کلاس نماز بالاست، خیلی قبل نماز مهمه، خیلی اوقات دیگه مهمه. شما من میدونم حتما اینجوری هست، حتما تو جمعتون هست، تو همه جمع مسیحی هست که مثلا الان 30 سالشه 40 سالشه هنوز نمازش نماز نیست، یعنی نماز میخونه میگذره یادش میره اصلا نماز خونده، هیچ ارتباطی هم. به هر حال واسه خودشون تکون بخورن آدمو، بعد خودمون تکون بخوریم، هیچ کس از بیرون نمیاد بگه که فلان، ولی بدونن که عموم مشکلاتشون به خاطر همونه. به الله تعالی بر میخوره. به خاطر همین فهمود کاهل نماز به شفاعت ما نمیرسه، نگفت نماز نخون، کاهل نماز، نماز رو از سر سستی میخونه، هیچ دغدغه‌ای واسه نمازش نداره. اون نماز اوج عبادت هاست، لو میده سلوک آدم ها. تو این تیتر سلطان دلها و قبول شدن نماز دیگه فهمیدین دیگه یعنی چی قبول میشه نماز وقتی که محبت به اهل بیت هست. چون نماز ملاقات با الله دیگه، الله هم همه ما رو میخواد، همه ما وقتی تو صحنه است که محبت به اهل بیت داشته باش. من خیلی دیدم که همه جاشو سعی میکنه درست کنه نه، ولی نمازشو نه، همه جاش خرابه. ولی کسی که رو نمازش تأکید میکنه عموما همه جاش رفته رفته درست میشه. شما کدوم آدم بد اخلاقو دیدید که نمازش ولی خوب باشه؟ امکان کدوم آدم خوش اخلاقو دیدید که نمازش بد باشه؟ با یه دونه حرف، با یه قوره قهر میکنه، اعتراض میکنه تو چیزای ساده سطحی، این فرشو چرا اینجوری انداختی، من لیز خوردم بابا. بعد این بزرگم پدر بچه ها شده همیه گیر میده، وای نمکه دیگه، یادش رفته خانم بریزه، نمیدونم. یا بالعکس آقا یادش رفته فلان چیزو بخره، نه همه اینا یه شاخصه دارن، نمازشون نماز نیست. و اساسا انسانی که دغدغه ارتباط با خدا رو نداره نمیتونه دغدغه ارتباط با خلق رو داشته باشه. توی مهمونی نگاه نکنید میشینن احترام میذارن، با هم یه بازی رو بندازین، با هم یه مسابقه رو بندازین، اصلا هم بذارید اون بغل، بگید به هر حال میکشن. که فرمود شیعیان ما، شیعیان نه مؤمنین، شیعیان از نمازشون معلومه، یعنی همین یا وجهشون، نمازشونو داره وجهن دیگه. یعنی اگر یه شیعه باشه بفرستیمش یه جایی که همه مثلا ریشخار رو تراشیدن، تیپای آنچنانی زدن به هر دلیلی، ولی توشون شیعه هست، یه شیعه بره دقیق شناسایی میکنه کیا شیعن، چون اونایی که به مقام صلات میرسن دارای وجه میشن، همه میدونن اون صورتش با بقیه صورتها فرق داره. این چقدر دارم ساده صحبت. کسایی که به مقام صلات میرسن دارای وجه میشن، همه میدونن، نمیدونن نمازخونه، همه شیعه میدونن نمازخونه، ولی همه میدونن او یه انسان خاصه، یه فرقی داره. حالا چی نمیدونه بنظرمش؟ همین هم هست که اینا تو ارتباطاتشون انسان محترمن، انسان نجیبن، انسان محجوبن. خدا به اینها وجه عنایت میکنه و اون وجه باعث میشه که تنها عن الفحشاء و المنکر بشن. سیستم زندگیشون توش فحشاء و منکر رخ نمیده، اصلا سمت این آدم نمیان برای فحشاء و منکر، برای دعوت به فحشاء و منکر جرأت نمیکنن. این آدم برای خیلی ها جذابه، ولی واسه خیلی ها هیبته، واسه خیلی ها شوکته، واسه خیلی ها قدرته. الله تعالی اجازه نمیده اونا سمت و دامه ماجر بریم. نه دیگه، تو حساب اعمال نمیاد، اون لحظه معصوم نیست اونجا، باید ما نمازمونو بیشتر درست کنیم. بریم شفاعت تو قیامت، من تو برزخ نیست. قبر یعنی برزخ، قبر میشه ماده برزخ. میخوایم برزخ و مادی بگیم چیست، بگیم از قبر شروع میشه. تو فلسفه مواد بحث کرد. محبت معصوم هست، کارسازم هست، شفاعت توی حتی تو اون روایت هم که میگه میزان و حساب و اینا، اینا همش شفاعت نیست. ما در بدو مردنمون با علی علیه السلام مواجه میشیم، شفاعت نمیکنه، کمک هست، شفاعت نیست.
شفاعت نمی‌کنه.
اینو شفاعت نیست دیگه. و این نکته است آقا که یه کسی حالا نماز قضا داره 10 سال، باید چیکار کنه؟ باید رجوع کنه به اهل بیت دیگه. اهل بیت میگن چیکار کن؟ او صفحه 196 خط اول ببینید. لله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. میگه اینا الله تعالی عبادت و عبودیت و اینا رو نمیپذیره مگر به معرفت ما. معرفت ظهورش اطاعته. ظهور اطاعت فقط امکان اطاعت فقط با معرفت امکان داره. چرا اینقدر اطاعت مهمه؟ چون اگر کسی اطاعت کنه یعنی چی داره؟ معرفت. ثمره اطاعت هم میشه محبت. پس معرفت، اطاعت، محبته. اینجوریه. این که معرفت اینقدر مهمه چون منجر میشه به اطاعت. بله. منجر به نظر وصف هست. حالا شما تو اون ماجرای اطاعت و محبت هر چقدر دلتون خواست و عقلتون خواست و اینا سوال کنید. و من چرا باید این کار رو کنم؟ اشکال نداره تو این وادی. ولی وقتی منجر شد به یه جواب معقول دیگه باید اطاعت کنید. چون کسی برش معقول مبرهن بشه، مبین بشه، یعنی حجت برش تمامه. اگر عمل نکنه این داره نفاق انجام، دروه، دو شخصیت. اون خدا نکنه کسی تو دستگاه اهل بیت بیاد ولی خودش نباشه. اهل بیت خیلی حساسن به اینکه یه کسی دو شخصیتی ادا در بیاره. خودت باش، سوال کن، بحث کن تا تهش برو. ولی وقتی حجت اصلا برو که حجت تمام شد دیگه بذاری پشت گوش، قبض اینجاست دیگه. عموما کسایی دچار قبض بیجا میشن، قبض بیجا هم داریم که از الطاف الهیه. عموما کسایی دچار قبض میشن که یه جا میگن درسته، میدونم درسته، ولی میذارم پشت سرم. الله تعالی فقط یه کار با اینا میکنه، فی قلوبهم قلف، قلبشون رو قلف میکنه، کله بزنن به دیوار. آش چیه؟ شل زر چیه؟ شیشلیک بدن ۲۸ سفر قلب وا نمیشه. آخ چقدر بد، چقدر بده. یه وقت بعد اینجوریه تو هر دریو بزنن واسه من، یعنی که برن اونو از پشت سرشون بیان جه بگن من اشتباه کردم، من باید اینو انجام میدادم. میدونی و عمل نمی کنی. قلب افشنی هیچی بگیه بادم خوش میفهمم. 198 نکته بگم که ای کاش بهش توجه کنید، یعنی خوندنی، ای کاش بهش توجه کرده باشین. پاراگراف دوم خط 4 میگه میفرمان اهل دل، میفرمان حرفا، محبت بهشت نقد است. این اون وقت که تو حس و جسم و خیال و عقل بود چیز میز میخواست یا نه؟ میدادن نمیدادن؟ گفتیم میرسه به وادی محبت دیگه پره. اون کسی که به این اعجاز میرسه، اون چیزایی که میخواست نه، فراتر از اونا که اوجش همان طمأنینه و قراره رو پیدا کرده، بعد به اون چیزایی که قبلا میخواست میخنده، به بهشت رسیده. اونایی که به محبت نمیرسن همش میگن آخرش چی میشه، نکنه اینجوری بشه، نکنه. اونایی که میرسن به بهش رسیدن، اون یکی ها امکانات میخوان زندگیشون بهشتی بشه، اینا حالات بهشتی دارند. خاطر میگم محبت بهشت نقده، که این کیف میکنه از این محبت رو بیشتر میکنه، میشه مودت. 198 خط آخر میبینید، ممکن است تا مدتی محبت به امور دنیایی رو به خود القا کنه. میگه حالا اون کسایی که این وادیو نمیان با این محبت چیکار کنن؟ میرن سراغ امور مادی. یه جوری میاد واسه تو تعریف میکنه، وای یه چیزی سوار شدم، زد 1% لذت داشته، این میگه 1,000,000% تعریف میکنه، چون راست میگه، به خودش القا کرده. اوه 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 اینجوریه. یه مدتی میره ولی اینم تمام میشه، چون این اسمش محبت نبود، حس بود. تکامل فقط در محبت به اهل بیت رخ میده. 199 همون پیر مردی و پیر زنیه که میگم، آره تا زنده است داره ولی سخته. یه جایی هست تو زندگی که میان سالی به بعده دیگه ما نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم و بعدیش اینه که میدونیم هم نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم، مثل شیدایی به اهل بیت، در به در اینها بودن و خادمی و این حرفا. اونجا میگه بدا به حال کسایی که این کارا رو تا حالا نکردن چون دیگه نمیتونن، و خوش به حال کسایی که این کارو کردن ثمرش میبینن. حالا تو نکته آخر میگم بریم. دی توان ندارن، میتونن قبول توبه کنن فلان، توانشو ندارن. بله به خاطر همینه اینا جلوشون معنویات ببینن شاکی میشن. خیلی پدرها دور از جون اینجوری هن دیگه، پدر مادرها دیگه شاکی میشن، عکس شهید ببینن شاکی، باید ماهواره ببینن فلان بشه شاکی میشن، صدای اذان مسجد ای بر مردم آزار نه بابا، صدای اذان که مردم آزاری نداره که، چون همش مواجه میشن با اون حالتی که پیدا نکردن، نفرت پیدا میکنن از حقایق، ته دلشون میدونن که مشکل از خودشون آوری دیگه. عموما میان سالیه، حالا واسه بعضیا 50، واسه بعضیا 60، واسه بعضیا 40، 40 به بعد 50. اصحاب امام، خب دیگه امام حسین باهاشون عقلی صحبت کرد دیگه، اون همونیه که گفتم. حالا امکان داره، حالا امکان داره اگه کو پیدا بشه مثلا یه تو اونها، تو همه اونها یه نفر بود به نام زهیر، حالا یعنی تو کل هر جامعه یکی دوتا زهیر باشه امکان نذاری باسه اون وقت الان. بریم
200.
جلسه پیش گفتم، این جلسه هم گفتم ما محبت و اراده نمی کنیم، ما اطاعت و اراده می کنیم، الله تعالی اونو اراده می کنه. اون میگن حالا یا به الهام میاد یا به الغا میاد. یه گذاشتم پشتشون و یه میگفتن خب قبول، حالا تو بگو. خب اطاعت و اینها هم خیلی گفته شده، جلسه اول مودت بحث کردیم. چرا فقط میارن تو مودت جمع میکنن؟ چون اوج مودت هر کی به این برسه همه اینا رو داره، محبت اطاعت. ولی کسی به اطاعت برسه، مثلا این جوابی که دادم چند دقیقه پیش، میتونه به محبت نرسه ها، بگه فلان گفته که فقط نماز رو هم نماز میخونیم مثل خوارج و اینها، نه اوج مودته. همیشه صحبت از قله است دیگه که راه گم نشه. بله حضرت جواب میدادن، بله ولی چون نپرسیدن حضرت جواب، حتی جواب دادن ها، همه جواب دادن. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اونجا هم قلو داره، اطاعت اطاعت. فرق بین القا و الهام اینه که نگم. آدم ها دو دستن به لحاظ استعداد، دقت کنید. یک عده هستن تو مفهوم بارشون رو میبندن، مثل بچه هایی که خیلی سوال میکنن. یه عده هستن تو مفهوم بارشون نمیبندن، تو فعل میبندن. مثلا شما به بچه تون جواب سوال میپرسه میپرسه جواب میدید، آخرش میگه آهان، اینا میشن مفهومی. یه بچه هست زیاد سوال نمیکنه، بلکه شما رو نگاه میکنه، از شما کپی برداری میکنه بیشتر. و هر دوتا شما بچه ها دارن، یه عده اینشون بیشتره، یه عده اونشون. قد کردین؟ حالا به خودتون توجه کنین که شما بیشتر مفهومی هستین. به من نگاه کنین، سوالاتتون از من. آدی مثلا معلمی که ازش زیاد سوال میکنه فکر کنم خب منم نیست. ببینید بیشتر به جواب توجه میکنید یا به رفتار من؟ یعنی اگر از من سوال مثلا این آقا بپرسه که الهام یعنی چی، من جواب میدم به جواب فکر میکنه یا به اینم فکر میکنه؟ من بهش میگم خب یعنی این دیگه، میگه اوه ناراحت بود و من بد سوال کردم. دست دو دستن آدم، یه دستن اصلا توجه ندارن من چجوری جواب دادم، صرفا جوابو میگیرن میرن تو فکر، به اینا میگن مفهومی. یه عده هستن که نه مهمه چجوری بهشون بگی، بگی ببین اینجور. یا بگی میگه که خب کی، بگم اون، هی میخواد در عالم خارج یه کسی رو ببینه، یه چیزی رو ببینه. فهمیدین این موضوع رو؟ خیلی بحث سنگینیه تو عرفان نظری، بخاطر همین دارم خیلی ساده میگم. تا اینجاش فهمیدین؟ اونایی که مفهومیان حقایق بهشون الهام میشه، اونایی که نه فعلیان شخصیت بینن حقایق بهشون القا میشه. علمی ها حقایق بهشون الهام میشه، غیر علمی ها، یعنی غیر علمی این ورشون بیشتره، اونا هم علمی هستن، بیشتر دوست دارن ببینن متوجه بشن، حقایق بهشون القا میشه. حضرت مریم القایی بود، الله تعالی بهش الهام نکرد که حضرت عیسی میاد، جبرائیل رو فرستاد، فتمثل مثل زیباترین جوان وایستاد جلوش. حضرت مریم گفت تو کی؟ نزدیک نشو. حضرت جبرائیل چی بهش نمیگفت، دقت کن تو آیه قرآن، خیلی عجیبه این سکوت های قرآن. حضرت مریم گفت کی تو؟ جبرائیل همینجوری نگاهش میکنه، من گفت میگم کی، نگاهش میکنه، با نگاهش القا کرد که من یک موجود خواستم و حضرت عیسی کم کم در بطنشون به وجود اومد. آیه اسراری از قرآن ها، ما یا الهامی هستیم یا القایی، و اون از فیض الله تعالی است که اگر کسی به حسب تربیت و گذشتش ضعف در پذیرش الهام داشت رهاش نکنه، اونو با چی درست میکنه؟ با القا. یه کسی به خاطر تربیت یا گذشتش ضعف در القا داشت قابل دیگه، اونو رهاش نکنه، با چی جبران میکنه؟ با الهام. دنبال مفاهیم هم هستن، ولی اونجا که بارشون رو میبندن تو مصادیقه، که اینا عموما همون کسایی هستن که بروزی هن، یا به قول این روانشناسا برونگران، هیجانی هن. هیجانی ها به شدت نیاز دارن مصادیق داشته باشن تو زندگیشون. مثلا حتما باید یه خانومه که خیلی آشپزیش خوبه رو اینا هی باهاش رابطه داشته باشن آشپزیشون خوب شه، اون یکی حتما باید یه کتاب در مورد آشپزی بخونه که آشپزیش خوب شه. میفهمی چی میگم؟ بله. نگفتن به من با شما چجوری میکنن. نه نمیتونیم بگیم، جفتش با هم جلوه است. اون مبناست، اینم انسانه دیگه، شما مفاهیم هم از انسان میگیری، از حیوان نمیگیری که. ما مفاهیم رو از کی میگیریم؟ از کتاب هم میگیریم، کتاب و انسان نمیشه. حالا مصادیق رو از کی میبینیم؟ در کی میبینیم؟ در انسان. بله، اون که مبناست. نه، شما همون چی که کجا جمع میکنید خیلی خوب میشه، اون مهمه. حالا اینکه حالا آیا من به صورت دیتیل متوجه بشم، نه وسواس میاره، حساس نشید، چیزهای دیگر رو عمل کنید. نه حالا اساسش همونیه که محبت که به امام عصر رخ داد دیگه حس و جسم و عقل و خیال درگیر نیست که بگه کو کو کو، محبت پر کرده همه رو، میخواد اینو بگه. بریم. خنک آن، خنک یعنی خوشبخت، اون کسی که هم قابلیت مفهومو داره هم قابلیت مصداق، یعنی خودش خودشو طوری تربیت میکنه که هم قابل الهام باشه هم قابل القا. یعنی هم علم داره هم عمل،
هم مطالعه داره هم فعلیت اون چه که خونده رو.
مهتدی یعنی هدایت شده، گمراه هم که تو اون بحث اربعین توضیح دادیم زلالته دیگه. 15 اهل بیت، اون آیه میگه علل اعراف رجالون یعرفون کلا به سیماهم، میگه از سیماشون شناخته میشن. بعد میگه اونایی که از توضیح دادم که دارای وجهن از سیماشون شناخته میشن، کیا اونا رو میشناسن؟ فرمود ما میشناسیم. اونا کیان؟ یاران ما هن. یاران حضرت از سیماشون مشخص. نبوده یه شهیدی صحبت کردیم فکرم دو سال پیش، اسمشو من خودم یادم رفت، که رفت پیش آقای طلبه بود، رفت پیش آقای بهجت یه سوال کن، آقای بهجت نگاهشون کردن گفتن تو میدونی سرباز امام زمانی؟ گفت نه. گفت اسمتو بذار مهدی عوض کن، بعد از حوزه برو بیرون پاسدار شد و شهید شد. از چیش فهمید؟ آدرسش یا سیماش؟ سیما من تمنا هم ناز و نیاز یه چیز دیگه است. نه اینو جواب بدم، ما یه طلب داریم، یه تمنا داریم، یه چی داریم؟ سوال، مسئلت. طلب که مشخصه، ما ذی‌حقیم، مستحق. مثلا اینکه من پولی به شما دادم، واقعا طلب دارم بده دیگه، میشه طلب. گاهی اوقات در رابطه با اهل بیت این رخ میده که مثلا ما هدایت رو واقعا طلب داریم از اهل، اومدیم در خونه شما ما هدایت کنیم، هدایت هم میکن. یه تمنا داریم که من لایق نیستم ولی منت بذارید بر من، منت بذاریم، این میشه تمنا. یه مسئلت داریم، مسئلت دیگه اصلا منی نیستم، همه چی دست شماست، من گدام. ناز و نیاز یه وادی دیگه است، ببخشید راز و ناز، که اونها راز نیستن، یعنی مفهوم نیستن کشف بشن، نازن، بایستی با اطاعت ازشون اونا رو نظرشون رو به خودمون جلب کنیم. به خاطر اکثر دعاها رو شما با چی شروع میکنید؟ اللهم انی اسالوک 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 یا خیر المسئولین. مسئول اون اسم الله تعالی است که سؤالت رو پاسخ میده، سؤال رو، مسئلت رو پاسخ. بریم آچه باسم از منشون فاصله گرفتن دیگه، منشون با امام دشمنی، این من شده جز من، انقدر توجه به خارج من کردن خودشونو گم کردن. تو یکی دو تا نوشته ها به این اشاره کردم، تو بعضی از بحث هم گفتم که این خودشو گم میکنه، اون خودی که گم کرده با امام میتونه معنوس بشه، نه این خود. به خاطر همینم گام اول معرفت نفسه، خودشو باید پیدا کنه، اون خود همیشه امامو میخواد. بریم 216 خواهران از پایین خط پنجم، آیا منظور از نوشاندن آب دقیقا نوشیدن آب است یا منظور حضرت چیز دیگه است؟ آه اون روایت میگه بله اون وقتا واقعا آب خیلی نکته بود دیگه، این سقا و ساقی هم که لقب بود انقدر آب زلال کم بود، آب زلال هم اگر بود تحت اختیار بزرگان بود، یه کسی میرفت آب زلال یا میخرید یا بها به دست میبود میرفت میداد به بقیه، یه مقامی داشت و اون سقایته که لقب از امیرالمومنین بود، بعد شد لقب از عباس. سلام 218. در رابطه با مبدأ و چگونگی روایات و احادیث قدسی توضیح دهید. ممنون. مبدأ اونجا که در رابطه قدسی داریم که حضرت هم میفرمایند، شاید منظورشون اینه که حدیث قدسی به چه حدیثی میگن. اگه منظورتون اینه، اگه منظورتون مبدأ معاده که فلسفه معاد، اگه منظورتون اینه، این اینجوریه، احادیث قدسی اون احادیثی هستش که ذوات مقدس معصومین میگن که خدا فرمود، نه اینکه خدا منهای معصومین چیزی فرمود. اینا میگن مثلا الله تعالی خودش چیزی میگه، من اینو میگم غیر از قرآن، اونش میگن احادیث قدسی. یه وقت میگن حضرت ختم مرتبت گفت که نظافت من الیمان، اون قدسی نیست. صفحه 223 یا حالا اون شعر مولوی هم انشاءالله تو اون زفت انشی باید بعدن بهش میرسیم، هنوز نرسیم، میرسیم اونجا شعر خواهیم کرد. گوسفندی از کلیم الله گریخ، پای موسی آبله شد نرلیخ. تو این آخر بیاد پایین دو خط آخر، مرد خانه معنی حرکات همسرش را از زاویه محبت نبیند و تصور کنه. اگر بین رابطه ها مثل رفیق، زن و شوهر و بچه ها و پدر محبت نیست یا از زاویه محبت نمیبینن، این ریشه در اون داره که همون سبک زندگیشون، مهر جریان نداره، دوست داشتن جریان نداره، و هر جا مهر و دوست داشتن جریان نداره یه جایی داره مصرف میشه، مثلا در مورد یه ماده یه شاید. و حتی نکته اینه، آیا واقعاً صرفاً محبت همه چیزش فرق میکنه با غیر محبت، یا اون زاویه دید آدم هاست که با محبت میبینه و برداشت میکنه و اون یکی نمیتونه؟ بخوام اینو بگم، کسایی که توشون استعداد محبت نیست، محبت رو هم محبت نمیبینن. برای همین میگه خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. این چون محبتی بزرگ نشده، حتی بهش محبت هم کنن به انهای مختلف، یه وقت خشم تو محبته، یه وقت خود لطافت تو محبت، اینو محبت برداشت نمی کنه. اینو دقت کنید، یه حالا خدا نکنه یه مردی اینجوری باشه، بعد هر چیزی هست تو خانمش مثل حساسیت و هر چیز دیگه هست، تو اینو از یه زاویه دیگه ببینه. من دیدم چه رفاقت هایی ریخته به هم، چه زن و شوهری هایی ریخته به هم، اینکه یکی از این طرفین قادر نبوده از زاویه محبت به این قضیه نگاه کنه. خب چرا این حرفو در مورد من زدی؟ و یه کسی که بتونه از زاویه محبت نگاه کنه میگه که من آره اینجوری بودم، ولی حالا سعی میکنم درست بشه. اصلا از خط قرمز رد نمیشه. این که از زاویه محبت میشه دید یا نه، فقط شیعه اینطوره. حتی در ابتلاعات شیعه مطلقاً هر اون چه که سرش میاد و منهای محبت نمیبینه، مثل متن امروز اربعین هم که قوم سنگین بود. خیلی عجیبه ها، ببین شیعه چه خوشبخته، هر اون چیزی که سرش میاد تو هر چیزی رو فقط از زاویه محبت میبینه، از طرف اولیاء الهی اینطوری. در غیرم میفهمه، ولی انظر به نور الله، شیعه به نور الهی، شیعه میفهمه این چیزی که به سمتش میاد حتی اگه خیلی خوش و خرمه واقعا به طرف محبت داره یا یه چیز دیگه است، اون شیعه میفهمه. همونجوری که خود نگم، همونجوری که اهل بیتو جز با محبت نمیشه به دست آورد، شیعیان اهل بیتو که منان به اونها محال بدون محبت به دست آورد، محاله. تو صفحه 205 یه سربسته بگم، 225 بخش، شما دید بالا، شما دیدین بیشترین محبت به حق و خلق در اشک‌ها و غم‌های حضرت زهرا ظاهر گشت و عمه معصومین در گرد محور وجود مقدس آن بانوی بزرگ ذی‌القربی هستند. و همه آنها آینه محبت خدا به خلقند و از این طرف هم باید مصداق محبت مخلوق به خدا همین خانواده باشه. یه چیز سربسته بگم بگذرم. اگر میخواید عالم حضرت صدیقه رو درک کنید که همه چیز تو اونه، باید این رو حتی عقلی شروع کرد و اون است که با مردم مهربون باشیم. اول بنا رو بذارید رو مهربونی، بعد رو هر چیز دیگه ای. مردمترین مردمترین مردم کسایی هستن که انسان هایی هستن که نزدیک شما، همسر و بچه ها. تا کسی تو اون علامه طباطبایی هم گفته بودم که بهشون رجوع میکردن آه ذکر بگین آه فلان بگین، حضرت طبیلان آقایشون هم طبیل نمیگرفت، گفت چی بخواید برید همه چی رو انجام بدید دیگه اسلام، گفتن نیست خاص بگین، گفت منظورتونه که یه ریاضتی که برید به جای بیسیم، گفتن آره آره، ریاضت یعنی مهربانی با خانواده به مردم، گفت بگفتن خب حالا یه چیز دیگه، گفت میدونی چرا میگی؟ چون نمیری انجام بدی، ریاضت دیگه. سخته سید. اول هر کسی که قلب مهربان نداره که داغون کرده قلبو، ولی باید مهربانی کنه، باید مهربانی هم کنه، باید ادا در بیاره، باید حل کنه واسش مهربانی کنه. کسایی که اینطورن کم کم میتونن عالم حضرت صدیقه رو درک کنن. مثالش هم شهدا هن. شهدا با خلق و خانواده و اطرافیان در اوج جون میدادن به هم. پاس که چیزی نیست، فوتبال میگم، میمردن واسه هم، خوش صحبت کردن که چیزی نیست. ترافیک و جای پارک که چیزی نیست، میخوابیدن رومین. بعضی از دوستی ها همان دشمنی است که وقتش نرسیده، آدم خجالت میکشه بگه. این جلوهشون رو ببینید، همه میدونه. مثل همین اون جلوهشون نزدیکترین کسان به حضرت صدیقه کیا بودن؟ اونها. یه ارتباطی از بین گشایش عالم حضرت صدیقه و اون مهر با مردم، با اطرافیان به خصوص، چون اطرافیان اصلا گردن ما حق دارن. تو نمیتونی هر جوری دلت خواست با هر کسی صحبت کنی، اون صحبت تو اگه روش اثر بذاره اون بره خونه دماغ بره، پدر تو رو در میارن. تو هر چیزی تو زبانت میاد نباید بگی. چرا میگی؟ هر کسی تو هر جای اطرافیان رو، تو هر نظری اومد نباید، تو هر سوال نباید بپرسی. تو تعریف باید خود داشتی. چه باید نبود؟ تو چه جایگاهی هستی؟ تو چرا فکر میکنی در مورد همه چیز به نظر بدی؟ اون آدم به خودش بگه، با هوای مردم رو داشت که کم کم اون وقت جلوه اون روح نازله که همون حوریت الانسیه است، حوره الانسیه است، جلوه کنه مقام جمع الجمع. حالا ازش میگذرم، وقت نیست، نکته آخر هست، اگه سوال نیست. این عزیزانی که به کهولت سن و اینها میرسن، یعنی دیگه کاراشونو کردن، حس و جسم و خیال و عقل و اینا دیگه ازش گذشته، یعنی دیگه هیچ کار مادی ندارن، دغدغه‌ای ندارن، کم کم تمام امیالشون میریزه، دیگه هوس غذا نمیکنن، دیگه مثلا هوس ویراژ و رانندگی اینا نمیکنن، شوق خاصی ندارن، حتی عبادات خاصی هم ندارن، یه روتینی دارن، یه چیز خاصی دیگه نیست، تو اوج نیست، طبیعته ها، واقعا طبیعت. اما یه چیز براشون خیلی مهمه، از قبلم مهمتر شده، چون اینا به اون انسان تر شدنشون نزدیک شدن، توجهشون از عالم ماده کم شده، بیشتر انسانن تا بقیه، بقیه کسرت دارن. یه چیز توشون خیلی مهمتر شده از قبل، همه چی افول کرده، این صعود کرده، اون چیه؟ یه نیازه. چی میخوان؟ محبت. دقت کن، بخاطر همینم این پیرزن پیرمرد ها با بچه ها خیلی خوب رفیق میشن، بچه ها رو دوست دارن، چون بچه ها خالصن محبتن، سرشون شلوغ نیست، شاید محبت هم نه، میزن سر کله پدر بزرگ مادر بزرگ، ولی دوستشون دارن، چون به هر حال حواسشون فقط به ایناست، فقط به اینا. این به محبت نیاز دارن، دوست دارن دوست داشته بشن. این نشونه این است که این میل هیچ وقت تمام نمیشه،
چون این میل تنها میلیه که مادی نیست، غیبیه، مجرده. خوش به حال کسانی که این میل غیر مادی مجرد قدسی رو قبل از مرگ معطوف کنن به اون کسایی که لایقشن، یعنی اهل بیت. اینا وقتی به پیری هم برسن، اگر کسی بهشون محبت نکنه که حتما میکنه چون خیلی محبوبن، احساس خلأ و پوچی ندارن. دیدین شما پیران دستگاه امام حسین رو دیدین چقدر اینا جذابن، اینا رفقای امام حسین. ای حالا من به صورت فلسفی بحثش کردم دیگه، وقتی همه قوا رو به افول میره، یه قوه هست رو به صعود میره، یعنی روحه، روح داره تکوین میشه، فقط یه چیز هست تو این پیرمرد پیر زنا، اون محبته، دوست دارن دوست داشته بشن. این میل به محبت هیچ وقت آرام نمیگیره، همه میرن یه مدتی این میلشون رو روی امورات دیگه میندازن، به پیری میرسن پشیمون میشن، از رفیق بازی پشیمون میشن، از هر چیزی غیر حقیقی پشیمون میشن، از دارا بودن پشیمون میشن، پشیمون میشن، میگن بمیریم بدیم اینا بخورن که چی، ای کاش. میره همشون مثلا میده وقف کهریزک، هیچ حسی هم بهش نداره، میگه بابا انفاق معمولا وبال و ماجره وبال نوشته بودن ولی هنوز هست. نه اون نیست، اون انفاق در راه الله تعالی است، نه اینکه بدم اون بخوره سگ نخوره، سگ بخوره اون یکی نخوره. اینجوری نی که خودشون نیاز به محبت دارن. آره همین بحث همینه، خودشون نیاز به محبت دارن، خودشون، نه اینکه محبت کنن، میل به محبت دارن، چه بکنن چه بهشون بشه، ولی اونم بهشون بشه. ولی اونایی که تو جوانی که تو مهد گفت شروع کنن محبت به اهل بیت، وقتی به اون سالها میرسن دیگه اساسش بازگشت اون محبت هست بهشون. بخاطر همین پیران امام حسینی، پیران خاصی، مدام دارن از طرف ذوات مقدس معصومین محبت میچشن، تحویل گرفته میشن. این نکته خواستم اصلا بفهمی که میل به محبت چه میلیه، بخاطر همین معجزه میشه وقتی جوابش به صورت کامل رخ بده. اللهم صل علی محمد.